ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بیش از 26 هزار تن در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در هفته جاری از دومین مکان مشکوک در ایران بازدید کرده است. و امانوئل مکرون موضع ترکیه در حمایت از آذربایجان در درگیری نظامی قره‌باغ را خطرناک توصیف کرد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 26 هزار تن در پی ابتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته 183 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 26169 نفر رسیدند.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت همچنین آمار مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته را حدود 3600 نفر اعلام کرد. این آمار روزانه در حالی اعلام می شود که از سوی نهادهای مستقل مورد تایید نیست و گفته می شود در حالی که گفته می شود آمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر در ایران بر اثر شیوع کرونا چند برابر آمار رسمی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد در هفته جاری از دومین مکان مشکوک در ایران بازدید کرده است. این بازدید بر مبنای توافق بین آژانس و ایران که چندی پیش به دست آمد انجام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه آژانس در این باره آورده است که در جریان این بازدید نمونه‌های محیطی نیز برداشته شده است. آژانس ماها بود که درخواست بازرسی از دو مکان در ایران را داشت و می گفت ظن آن وجود دارد که این اماکن با برنامه هسته ایران در گذشته مرتبط باشند. تهران می گفت از آنجا که این درخواست پس از روبوده شدن آرشیو هسته‌ای ایران توسط اسرائیل مطرح شده، اجازه دسترسی نخواهد داد. سرانجام پس از صدور قطعنامه‌ای توسط شورای حکام آژانس و افزایش تنش، تهران با درخواست بازرسی موافقت کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه گفت اعلام موضع ترکیه در حمایت از جمهوری آذربایجان خطرناک است.
Par contre, j'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui je pense sont inconsidérées et dangereuses.
امانوئل مکرون که در لتونی به سر می‌برد، پیام‌های ترکیه در حمایت از جمهوری آذربایجان را جنگی خوانده و درباره آن به شدت ابراز نگرانی کرده است. فرانسه در کنار ایالات متحده آمریکا و روسیه از اعضای گروه مینسک برای یافتن راه حل بحران قره‌باغ است. از 4 روز پیش درگیری مرگبار میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون قره‌باغ کوهستانی و مناطق اطراف آن شدت گرفته است. با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای کاهش تنش، رهبران دو کشور تا کنون از قبول میانجیگری‌ها و برقراری آتش‌بس خودداری کردند. در چند دهه‌ای که از این تنش میان دو کشور می‌گذرد، ده‌ها هزار تن کشته شدند. در خبری مرتبط، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برخی گزارش‌ها درباره کمک ایران به ارمنستان را رد کرد. آقای واعظی این گزارش‌ها را شایعات بی اساس خوانده و هدف آن را برهم زدن روابط ایران و جمهوری آذربایجان توصیف کرده است. این گفته‌های رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگو با معاون نخست وزیر آذربایجان مطرح شده است. با از سرگیری درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده بود که گفته میشد کامیون‌های روسی را نشان می‌دهد که از طریق خاک ایران سلاح به ارمنستان حمل می‌کنند. ایران به صورت سنتی در مناقشه قره‌باغ روی کردی نزدیک به ارمنستان داشته، اما چند سالی است که تلاش می‌کند در این مناقشه دو همسایه شمالیش طرفین را به ترک مخاصمه دعوت کند. 225 تن از کنشگران، نویسندگان و سیاستمداران شناخته شده ایرانی و خارجی با امضای بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره وضعیت نسرین ستوده، وکیل و زندانی سیاسی، خواستار آزادی او شدند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از 22 مرداد تا 5 مهر ماه برای آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرد. امضا کنندگان بیانیه حمایت از نسرین ستوده نوشتند نسرین ستوده به اعتصاب قضا پایان داده، اما وضعیت سلامتیش کماکان بسیار نگران کننده است. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، از جمله امضا کنندگان این نام است که کمی پیشتر درباره اهمیت این بیانیه از او پرسیدم.
این نامه در نوع خودش نامه با اهمیتیه، برای اینکه امضا کنندگان شخصیت های مهم خارجی هم هستند و اینها آزادی خانم نسرین ستوده رو از این حیث میخواهند که او یک موضوع جمعی رو مطرح کرده در ایران و این موضوع جمعی فقط ارتباطی به خودش نداره، و بلکه این است که قانون در برابر متهمین سیاسی اجرا نمیشه و درست مثل اینکه اساساً قانونی وجود نداره، و این رو عمده کرده تا به صورت ساده‌ای مخاطبان خارجی هم موضوع رو درک بکنن، چون بعضی وقتا اساساً قابل درک نیست براشون تقاضاهای ما. خانم ستوده دست گذاشته روی یک مسئله بسیار مهمی در مورد حقوق متهم، و اون این است که بسیاری از کسانی که الان در زندان هستند و اتهاماتشون سیاسی است که به دروغ به اونها میگن متهمین امنیتی، اینها قوانینی وجود داره که تسهیلاتی به وجود میاره براشون که در دوران کرونا، در دورانی که زندانها تبدیل شده به یک جای بسیار ناامن جانی برای زندانیان، اینا آزاد بشن. قوانین ناظر بر آزادی مشروط و دیگر قوانین، و حتی در آخرین پیام خانم نسرین ستوده دیده میشه که به شدت مجازات ها در جرائم تعزیراتی توجه داده. در هر حال این نامه، نامه با کیفیتی است به این معنا که در بر میگیره نه فقط حقوق خانم نسرین ستوده رو، بلکه حقوق تمام کسانی رو که به صورت غیر قانونی در این زندان‌های خطرناک نگه داشته شدند، و البته مهمترین خواسته در این نامه آزادی شخص خانم نسرین ستوده است که خیلی برای جامعه جهانی و برای ایرانیان دیگه الان واجد اهمیت شده و نشون میده که ظرفیت‌های انسانی ایشون، ظرفیت های حقوق بشری ایشون برای اینکه آلام یک ملتی رو بعضی وقتا با به خطر انداختن جان خودشون بیان بکنن و جهانی بکنن، به رسمیت شناخته شده شخصیتی است دیگه جهانی، و جهان میتونه خیلی مصرانه تقاضای آزادیش رو بکنه، و ما امضا کنندگان با یک چنین نقطه نظری این نامه رو امضا کردیم.
دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا رو شنیدیم از جمله امضا کنندگان بیانیه حمایت از نسرین ستوده، و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
در ایران مطمئن باشید اگر روزی داروی کووید 19 ساخته بشه، اول که به دست مسئولین و سپاه میرسه، واسه مردم چیزی نمیمونه، و اگرم زیاد بیاد مال نیروهای نیابتی برون کشور، مانند هشت شعبی، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، پس اینا به فکر ملت نیستن. ملت در این فکر نباشن که روزی داروی کووید 19 ساخته بشه و ملت از این بلا و بدبختی نجات پیدا کنن، چون اینا فقط به حفظ نظام فکر میکنن، به ملت فکر نمیکنن.
کاش یک هزارم اینقدی که راجع به کرونا بحث میشه راجع به آلزایمر بحث میشد، بیماری که ما و کشورمون ایران رو به خاک سیاه نشونده آلزایمر، نه کرونا. برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرید، من یک قطره از دریا رو عرض میکنم خدمتتون. پارسال همین موقع بنزین لیتری 1000 تومن بود، ولی الان هیچ یادش نمیاد.
ما مردم واقعا انتظار بی خود داریم، ما از خودمون هم انتظار بی خود داریم، و وقتی رئیس بانک مرکزی یک مملکت میاد اینجوری حرف میزنه که انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، یه کمی گرونی شده، ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این کار کنیم. رئیس جمهور یک مملکت میاد میگه ما اون تصمیمات درست رو گرفتیم ولی نتونستیم کنترلش بکنیم. رهبری میشینه به تنهایی برای خودش و واقعا انگار از این دنیا به دوره و هیچ کاری نداره جز اینی که یک شوی به تنهایی اجرا بکنه. واقعا ما انتظار داریم ایران به کجا برسه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که لبنان همچنان درگیر بحران سیاسی پس از انفجار اخیر بیروت است و حتی نخست وزیر این کشور در تشکیل کابینه شکست خورده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی یک سخنرانی که از مجمع عمومی سازمان ملل پخش شد به نکات امنیتی تازه‌ای در لبنان و منطقه پرداخت که اشاراتی هم به نقش بی‌ثبات کننده ایران داشت. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 8 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل گروه حزب الله لبنان را متهم کرد که یک انبار راکت در قلب منطقه‌ای مسکونی در بیروت دارد. بنیامین نتانیاهو در این سخنرانی ادعا کرد که انبار مخفی راکتی حزب الله دقیقاً کنار تأسیسات گاز بیروت و احاطه شده در میان خانه‌های مسکونی است. نخست وزیر اسرائیل سپس به ساکنان منطقه جناح بیروت توصیه کرد که همین الان دست به اعتراض بزنند، چون به گفته ای وی اگر انبار راکت منفجر شود یک فاجعه دیگر مانند انفجار بیروت رخ می‌دهد. انفجار 2750 تن ماده نیترات آمونیوم در لنگرگاه بیروت که روز 14 مرداد امسال به وقوع پیوست 190 کشته، هزاران تن زخمی و ده ها هزار بی خانمان بر جای گذاشت و به نیمی از پایتخت لبنان به شدت آسیب رساند. آقای نتانیاهو اظهار داشت کشورش قصد بدی درباره محله جناح بیروت ندارد، بلکه به گفته وی این ایران است که مردم لبنان را شدیداً به خطر می‌اندازد و ساکنان باید خطر را درک کرده و بخواهند که این انبارها برچیده شود. وی گفت که حزب الله کشور و مردم لبنان را به گوشت دم توپ مبدل کرده ولی باید این رویه را متوقف کند. سخنان نخست وزیر اسرائیل در شرایطی بیان می شود که صحنه سیاسی لبنان بعد از انفجار تابستان هنوز به شدت ملتهب است و مصطفی ادیب نیز که به سمت نخست وزیری منصوب شده بود روز 5 مهر از تشکیل دولت شانه خالی کرد. سخنان آقای نتانیاهو را اما حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به سرعت تکذیب کرد و آن را تلاشی برای تحریک ملت لبنان علیه حزب الله دانست. آقای نصرالله همچنین گفت این امکان را فراهم می‌آورد تا نمایندگان رسانه‌ها از محلی که نخست وزیر اسرائیل آن را انبار راکتی حزب الله نامیده بازدید کنند تا ادعای کذب او ثابت شود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه سخنرانی خود ابراز اطمینان کرد که تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است و گفت اسرائیل به دوستان خود و اروپایی‌ها گفته که با این امر مقابله خواهد کرد، اما شورای امنیت هیچ کاری نکرده است. این نخستین بار نیست که دولت اسرائیل از تریبون نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای آنچه افشای رازهای برنامه هسته‌ای ایران و برنامه‌های مخفی حزب الله می‌نامد استفاده کرده و خواهان اقدام سازمان ملل و شورای امنیت علیه آنها می‌شود. ایران نیز در طول سال‌ها اتهام تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده و بر حرام بودن ساخت این نوع از سلاح کشتار همگانی بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است. سخنرانی امسال بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل برگزاری 75مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوران همه‌گیری ویروس کرونا مانند نطق سایر رهبران جهانی از پیش ضبط شده بود و در نشست مجازی این مجمع پخش شد.
شاهین بشیری گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی مجله شامگاهی است که رأس ساعت 7 شب به وقت ایران به شما تقدیم میشه. از همراهیتون سپاسگزارم.